أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المتجمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرثاها متاعا لكم ولأنعامكم. عنایت داشتید سیر سوره به اینجا رسید که بعد از اون نظام متقنی که انسان و یا عالم هویت قیامتی پیدا می کنند، مشخص کرد که این عالم ظرفیت اینو داره که موسی علیه السلام بیاد. و درسته که انسان ها انتخاب میتونن بکنن فرعون بشن یا نشن، ولی جهان دست فرعون نمیدیم. آفاقی قضیه حضرت موسی علیه السلام به آیه 25 رسید، فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، خداوند او را گرفت و عذاب آخرت و دنیایی برش تحمیل کرد. سیر انفسیش رو هم عنایت داشتید که بر این بود که این فرعون درونی بالاخره اگر موساوار انسان با انانیت خودش برخورد کنه، با همه قلدری ها که انانیت میکنه، بالاخره سیر به اینجا ختم میشه که فأخذه الله نکال الاخرت والاولی. فرعون درونی هم پایگاه نمیتونه پیدا کنه در شخصیت انسان و بعد ختم کرد آیه رو به ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا. این قضیه چه حضور درونی فرعون و نفی اون، چه حضور بیرونی فرعون و نفی اون، منجر میشه که ما از صحنه سیر کنیم به یه قاعده. عبرت اون جلسه عرض کردم، ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا. اگه شما به اون خشیتی که باید برسید رسیده اید و نسبت به حقیقت در یک پذیرش و تواضع هستید، میبینید که صحنه آرایی ها صحنه آرایی های الهی است. بعد حالا حضرت رب العالمین از اینجا به بعد تو دل همین بحث میخواند ما را وارد یک نظام کلی بکنن، تا در دل این نظام کلی جزئیات رو بتونیم درست بررسی کنیم. میخواد این جور بگیم، میخواد یک سنن کلیه را در مقابل ما بیارند تا ما در امورات جزئی مطابق اون قواعد و سنن تکلیف خودمون رو بدونیم. به همین جهت اینطوری شروع کردن، میخوان نظامی که ما درش هستیم رو با ما در میون بگذارن. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، خب شما انسان ها جای خدا رو در عالم کجا میدونید؟ آیا حضرت رب العالمین که بناس این عالم رو تدبیر کنه در قبضه خودشون هست؟ آیا شما انسان ها از نظر خلقت شدید ترید، قوتمند ترید، یا کل عالم؟ سما که بنا شده است، این نظام برافراشته‌ای که تحت عنوان آسمانی که حالا بعد شرح میدن، عمده این ورود اولیه را من دلم میخواد غفلت نکنیم. میگه که اراده الهی اراده ایست که عالم را قبضه کرده است. شما اگه تصور میکنید که احاطه الهی بر شما خیلی نیست و احساس یک آزادی و انتخاب و انقطاع و استقلال میکنید، خب به این نظام کلی عالم نگاه کنید. کدوما در خلقت نفوذ ناپذیر تر حس میکنید هستید؟ آیا شدیت خلقت این عالم، این آسمانی که بنا شده است با این خصوصیاتی که بعداً می‌فرماد، از نظر خلقت دور دسترس تر است یا شما؟ به قول طرف گفت که در بی نهایت بزرگی بی نهایت کوچکیم. جمله مشهوریه. همزان نمونش فرعون مگه همینطور فکر نمیکرد؟ انا رب کمون الان. در بی نهایت بزرگی ما بی نهایت کوچکی. خب حالا دارد حضرت رب العالمین با ما درمیون میگذاره که خودت فکر کن در آفرینش عالم شما خیلی دور دست رسید، غیر قابل خلقتی، سخت خلقت دون، یا آسمان ها؟ کدوم آسمان ها؟ رفع از سمکه ها فسواها، آسمان هایی که سقف برافراشته ای دارد و خداوند اون سقف برافراشته بلندی رو ایجاد کرده از فسواها، یه انضباط آهنین دقیق منظمی بهش داده است. مسئله ایست که همه ما قبول داریم، اصلا روش دینم همینه، با چیزی که هممون قبول داریم شروع میکنه تا اون نتیجه دقیقی که باید بگیره و بگیره یا ما بگیریم. این هاشو خودتون روبروتونه که و اقتش لیلها و اخرج زهاها، و میبینی که شبش رو تاریک کرد، روزش رو روشن کرد، و الارض بعد ذالک دهاها، و بعد از اون هم زمین رو وسعت داد و گسترش داد. حالا اینجا هم جالبه که نه یه نظریات زمین شناسی هست، حالا رشته ای ما هم هست، این خیلی دقیق با بحثای اخیر زمین شناسی که خود اصطلاح زمین شناسی اینه که در یک دقیقه آخر نیمه شب زمین خلق شده. حساب کنید 24 ساعت یا 12 ساعت، ساعت 12 چقدر مونده به 12؟ یه دقیقه. میگه تمام عالم خلق شده است. نظریه اندیشمندان به اصطلاح جئولوژیست ها میگن، میگه زمین اون آخرین نقطه ایست که به ظهور اومده. سخ ظهور هم نکته است. اینجا میفرماد ولعرد بعد ذالک دهاها، بعد از این نظام کهکشانی عالم زمین بعد از اونها گسترش پیدا کرده است. که حالا اینا بحثای علمی شد، ما داریم اینجا اصطلاحا میگن نظام عالم را میخوایم درش نگاهی داشته باشیم تا جای خودمون را معلوم کنیم. اخرج منها ماءها و مرعاها، میبینید که خوال از همین زمین آبی که مربوط به زمینه و اون مزارع و کشتزارهایی که مربوط به زمینه هم که میبینید روبروتونه که ایجاد کرد. ولی جبال ارثاها، کوهارم پایدار نگه داشت، به قول جای میخای زمین قرار داد که کنترل کنه زمین را. از نظر علمی بهش میگن نظریه ایزوستازی. اینا جالبه که حالا علم زمین شناسی هم خیلی خوب اینا رو کشف کرده که درست به همین اندازه که کوها بالاست، همین اندازه باید لایه های زمین رو کنترل کنه که اگه نه موجه ها نمیذاره زمین سر پا بمونه. ده اینا حالا اینا که این که میگه و کوها را قرار دادیم و اینا را پایه گذاشتیم تا از اضطراب محفوظ بدارد، اینا را حالا داشته باشید. متاعا لکم ولانعامکم. خب همه اینا را برای چی؟ این نظامی که شما باش رو به رو هستید برای چی؟ خب برای این که بتونید زندگی کنید. متاعا لکم ولانعامکم یه بهره و متاعی است برای شما و حیوانات. تا اینجا که اصطلاحا همونی است که هممون قبول داریم داریم باش رو به رو میشیم. حالا یه مرتبه میفرماد فعضا جاءت تامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى. میگه این نظام در ازای یک نهایتی است، در ازای یک انتهایی است. اون چیه؟ این که اونگاهی که جاءت تامة، تامة اصلا خودش یعنی حادثه نهیب، کبرا که بیاد دیگه یعنی خیلی بزرگ. میگه اون وقتی که اون حادثه هولنگیز بزرگ اومد، حالا داریم آفاقی بررسی میکنیم چی میشه؟ یوم یتذکر الانسان ما سعا. انسان آگاه میشه، روبرو میشه، متذکر میشه به چی؟ به ما سعا. این که شما ریشه دو بخارونه کس ما سعا نیست که. سعی میدونین یعنی چه؟ سعی یعنی تلاش جدی. مثلا میگن سعی بکن، خودتونم تو فارسی میگین، میگن آقا سعی بکن، یعنی مسئله رو با یک تلاش جدی دنبال بکن. میگه خب این حیاتی که شما چون گهوار درش قرار دارید، فاذا جاءت تامه کبرا، اون وقتی که اون حادثه مهیب بزرگ میاد، یه چیزی دیگه جلوی ما میاد. خیلی دقیقه، حالا هر چی روش بمونیم میارزه. اون چی جلوی ما میاد؟ اون انتخاب‌های جدی ما. اینطور خوبه بگیم، یتذکر الانسان ما سعا، یعنی اون چه که تلاش جدی بود اینا رو انسان باش رو برو میشه، متذکر میشه، به هوش میاد نسبت بهش. حالا اون ما سعا برای مؤمنین جهاد و مبارزه و ایثار و همین زحماتی که عزیزان میخوان بکشند، خیریه رو راه انداختن، دغدغه فقرا و محتاجان جامعه را داشتن، اینا ما سعاست. این که بالاخره 2 کیلو نون بخریم ببریم خونمون بخوریم که ما سعا نمیشه، که خیلی عادیه. ما سعا اون چیزی که شما در ازاش باید همت بزرگ بکنید. یه انسان به هوش میاد، میبیند عجب حالا اینها را دارید. وقت باید روش فکر کنیم که چی سراغمون میاد که متذکر این میشیم. حالا برمیگردم تا جناب عبدالرزاق کاشی اینجا میگه فاذا جاءت طامت الکبرا، یعنی ظهور نور وحدت الهیه که همه چیز را محو میکنه الا خودمون و اراده هامون. خیلی دقت خوبی کرده است که بعضیا متوجه نیستن اگه بیرون خبری میشه برای اینه که حجاب ها برطرف بشه. حضرت رب العالمین ظهور خاص وحدانی بکنه. به همین جهت هم بزرگان مفسرین میفرمان که واحد قهار، مثلا داریم در قرآن که حضرت رب العالمین به واحد قهار ظهور میکنه. واحد قهار یعنی چی؟ یعنی همه چیز نفی میشه الا اینکه خودش میاد وسط. حالا خودش که بیاد وسط چه نسبتی ما باهاش داریم؟ یا نسبت توحیدی داریم زیل سایه واحد قهار در پوشش نور اون قرار میگیریم، یا نسبت توحیدی نداریم. قهار یعنی چی؟ یعنی قهر میکنه و میپرندمون بیرون از رحمت الهیه. حالا داشته باشید که پس انسان در یه شرایط خاصی قرار میگیره که سعی او که سعی عبور از کسرات به سوی وحدت حقی حقیقی است با اون روبرو میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که بخوایم و نخوایم، حالا برمیگردیم تا اینجاش بریم جلو، و برزت الجحیم لمن یرا، برای هر کسی که قدرت دیدن دارد برزت الجحیم، جهنم ظهور میکنه، بروز میکنه. خب حالا ساده ازش عبور کنیم تا بعد. فاما من تقا، حالا هر کس در این آغوش حیاتی که خدا براش قرار داده است دو نوع موضع‌گیری میتونه بکنه. حالا اینجاست که نبوت خیلی نقش داره. خب فاما من تقا، اون کسایی که در این نظام طغیان کردن. طغیان یعنی چی؟ یعنی مطابق دستوری که انبیا براشون آورده است عمل نکرد. و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا، همون ایثار که خودتون میگه، انتخاب کردن زندگی دنیایی را، یعنی حیات حسی را به جای رجوع به حقیقت است گرفتن، حیات دنیا. فان الجحیم هی المأوا، همه جهنم را میبینند اما کیا هستن که یه مرتبه جایگاهشون جهنم میشه؟ فاما من تقا، وقت این طرف مقابلش، و اما من خاف مقام ربهی، طرف مقابلش در این آغوش نظامی که خدا برای همه فراهم کرده است یه عده هستن که نسبت به راهی که باید طی کنند ساده اندیشی نمی کنند. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. اینا میگن مقام خوف. اینا که دیگه بلده خودم، خوف که این به این معنا نیست که آقا از خدا به ترسیم، اینو بچه بازیه. آقا یعنی در ربوبیت حضرت رب خودش رو عقب میبینه. ببینید مقام ربه فرمودا، مقام خالق که نگفت. که حضرت رب العالمین ربند، یعنی شرایطی را برای رسیدن به مراحل عالیه جلوی ما گشودند. خب حالا بعضیان هیچی نمیگیرند، یه دی نه میگن این راه راهی نیست که ما ازش ساده بی تفاوت نسبت بهش باشیم. و اما من خوف مقام ربه فرمودن، یعنی با ترقی، خیلی تعبیر قشنگ عبدالرزاق کاشانی داره، میگه با ترقی از مقام قلب به مقام مشاهده میبینه خدایا چقدر مقام ربوبیتش متعالیست و من زمینگیر هستم. این چیز بسیار خوبیه. حالا بیشتر از اینا میشد با هم دیگه در میون بگذاریم که داره میگه آقا این بسته را فراهم نکردم که بی تفاوت مشغول باشی و انگار نه انگار که در یک شرایطی باید خودتا ببینی. حالا مثال سادش، شما گاهی دیدین که یک لطفی خدا به شما میکنه، خب این لطفا میکنه یعنی چی؟ یعنی آقا رب داری، صاحب داری، مواظبت بود. خب حالا وقتی میبینیم که مواظبمون بود نتیجه چی میشه؟ خود را نگه داشتن در محضر حق، همون تقوا. یعنی کیه که اهل تقوا میشه؟ اونی که متوجه حضور ربوبیت رب بشه. ربوبیت یه چیز فوق‌العاده‌ایه. بله، و نهن نفس عن الهوا، این آدم نمیگذاره دینا را ظاهرشه که بلدیم، میخواییم جای خودمون نسبت به این آیات کجاست. و اگر چنین آدمی که خاف مقام ربهی نهن نفس عن الهوا، تونست که این خودش رو پاس دارد از این که هوس حکومت کند، و ان الجنت هی المأوا، بهشت معواش میشه. حالا بهشت چیه و قیامت چیه و کی هست، اینا آیات فوق‌العاده ای در پیش داریم، اینا را فقط مقدمه داشته باشید که چرا ما در این آیات باید با خودی روبرو بشیم که این خود دو نحوه بودن بیشتر نمیتونه داشته باشه. یا نحوه ای از حضور در محضر حق با خوف ربه و نهن نفس عن الهوا یا طغیان. اینجا بود که بحث طغیان تاریخی به اصطلاح پیش میاد. ببینید، یا بگوید که اینجاست که بحث نبوت پیش میاد و وظایفی که انسان نسبت به نبوت داره. یکی از خطرات بزرگی که بشر امروز را تهدید میکنه دقیقا همینجاست که اساسا اومانیسم معنیش اینه دیگه، انسانها بر اساس میلشان خودشانن. بحث اومانیسم امروز عجیبه. با یه جریان دیگه اینست که انسان‌ها بر اساس انتخاب‌های متعالی که انبیا به ما پیشنهاد می‌کنند خودمانی. ما اینجاست که معنی طغیان معنا میده. باز نظریات بزرگان دنیا رو عرض کنم، حرفشون اینست که بشر امروز معنی بدی و جنایت رو دیگه از دست داده. یعنی الان معنی نمیده که بگیم که ترامپ بهتر است یا فلان انسان بزرگ. جدی مسئله با، یعنی ابدا قبول نداره بشر امروز. بله، میگه ای کاش من مثل ترامپ بودم، یا ترامپ بد است برای اینکه نمیذاره من بیشتر از اون داشته باشم. این که طغیان ها، نمیدونم وارستگی ها، غیر وارستگی، اینا چیزاییه که امروز گم شده. وقت عجیب است این صحبت اخیر رهبری توی بعثت، نمیدونم شما این رسانه های دنیا رو دیدی، یعنی جیغشون در اومده بود. حالا میگم چرا الله اکبر، که وقتی یه سخن بگی که درست دستا میذاری روی درد و زخمشون، ریخته بودن به هم، انواع کارشناسا را انتخاب میکردن که بگن آقا این مرد چرا اینا را گفته است. من فراز صحبت رهبری را در رابطه با نبوت دیگه بعثت بود، عجیب هم است، نمیدونم این چه مصلحتی بوده است که شما باید 27 ماه رجب با بعثت پیامبر روبرو بشید و بعد 4 روز 3 روز بعدش با ماه نبی الله روبرو بشید، شعبان و شهری رسول خدا صلوات الله علیه. یعنی به نظر شما اگر ما نتونیم نسبتی با پیامبر کشف کنیم، میتونیم در ماه شعبان هماهنگ بشیم با نبی خدا؟ ماه شعبان ماه منه، یعنی یه نوع سفره گشوده است تا هماهنگی با پیامبر پیدا کنیم. ببینید من ما عرض کردم در بحثی که راجبش بعثت داشتم، بعثت یعنی گشوده شدن حقایقی در مقابل انسان تا از یک طرف وحی بر انسان نازل بشه، نزول، و انسان در بستر وحی صعود کند به سوی حقیقت. حالا این شعبان اگر که جایگاه نبوت روشن نشه، اصلا گیجی بشر هست. خیلی فرازای دقیقی بود، همه تون بلدین، ولی میخوام اون نتیجهی که میشه گرفت و جیغ دشمن ها در اومد را داشته باشید. حضرت آقا فرمودند که یکی از اصلی ترین مبانی نبوت توحید است. توحید، پیامبر اومدن توحید به ما بدن. شما ممکن است خب ما اینا رو که بلدی، نه، شما در تاریخ گذشته بلدی. ببین ما هممون حاصله کی هستیم؟ حاصله معلمامون. یادتون باشه اگر نیاین در زمان خودتون توحید رو حاضر کنید، با گذشته نمیتونید در آینده‌ای که نیاز دارید حاضر بشید، حاضر بشید به شرطی گذشته ببخشید سرمایه آینده است که ما گذشته را وسیله حضور در آینده بکنیم. ما نه دو تیپ آدم داریم، یه تیپی که هنوز در گذشته زندگی میکنه. آخه نمیشه بابا، خیلی خبرها شده، اینقدر روایت داریم، بابا زمانتون رو بشناسیم. توحید، خود حضرت آقا شاهدش این آوردن که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، باقیشو بگو، واجتنبوا الطاغوت. توحیدی که بری بشینی توی خانقاه چرت بزنی که این که توحید نمیشه. واجتنبوا الطاغوتش بچه تو شد. نمیخوام حالا ورود اون صرف سیاسی قضیه بشه، ولی توحید یعنی به عزت پیامبرا حضور همه جانبه خدا، چون این بعدن به درد ما میخوره. با همه دونم اعتقاد دارید اگه حضور همه جانبه خدا هست، ما جایمون را در نسبت با خدا در توحید چطوری معلوم میکنیم؟ اینی که یار نزدیکتر از من به من است. ای عجب بین که من از وی دورم. این من از وی دورم رو چطوری میخواید حل کنید؟ با تقوا. یه چیزی، این گاهی ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما نمیدونیم چرا. آقا میخوایم حجاب بین خودمون و خدا را کم کنیم. بعد فرمودن که یکی دیگه از خصوصیات بعثت انبیا حیات طیب است. حیات طیب، شاهد آیاتش هم که بلدید، یعنی آقا یک نوع حیات، فلنحیینه حیاتن طیبه، خدا از طریق پیامبر زندگی. آقا حیات طیب امروز بیش از همیشه شرایطش فراهم است برای اینکه برای اونایی که با پیامبر خدا زندگی کنن. تو سختی ها معلوم میشه که چه کسی واقعا پاک میمونه. اونا که دیدین با رانتاشون و حقوقای نجامی روسیه ها شدن که. بعد فرمودن که خب نبوت این خیلی دقیقه، من میخوام یواش یواش جیغاشونه بگم. فرمودن که خب این نبی دستورات و برنامه هایی برای حکمرانی آورده است. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. به رفقا عرض کردم یک بحث مفصل دقیق ولایت فقیه تو اینا هست. ببینید ایشون میفرماد این آیه چی میگه؟ میگه برا پیامبرا کتاب فرستادیم که چکا کنن برن بخونن ثواب ببرن، یا برای اینکه لیحکم بین الناس، بناس بین مردم حکم کنن. لازمه یه حکم نیست که حکومتی تشکیل بدن، نظامی تشکیل بدن. دقت کنید فی مختلفون. بعد فرمودن خب این که بدون مدیریت نمیشه. قول وقتی میخواین نظام تشکیل بدید، خب این نظام برنامه ریزی میخواد، مدیریت میخواد. بر همینم باید که حاکمیتی وسط بیاد. خب این حاکمیت، این که متاسفانه چند سال پیش آقای دکتر سروش میگفت که کشور اسلامی باید حاکمش مسلمان باشد، نه به معنای اینکه حکومتش اسلامی باشد. نه از کجا در آورد؟ شما که میگوید من قرآن خوندم، اینجا میگه که اساساً پیامبر اومده است تا در مردم بین مشاجرات و اختلافاتشون با کتابی که آورده است حکم کنه. یعنی مناسبات جامعه باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس حکم خدا، بر اساس کتاب خدا. و دین برنامه جامع و برای زندگی آورده است. به همین دلیل آیه و آیاتی که بفرمان. خب حالا بفرمان، حالا باز دقت کنیم، حالا پیامبر که بیاد دنیا براش گل و بلبل است یا دشمن داره؟ آیه رو بخونید. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. خیلی قشنگ. حالا بعد انشاءالله میرین متن از اتاقه رو دوباره چند بار نگاه کنید. این آیاتی که ایشون شاهد اووردند را هر که دومش رو ببینید میبینید جا داره. میگه خب این پیامبر که اومده است، هر پیامبری که اومده است در مقابل چی شده؟ دشمنانی واستادن. خب اگه دشمنان وامیستن، پیامبر حالا میخواد با این دشمنو مقابله کنه، ارتش میخواد یا نمیخواد، موشک میخواد یا نمیخواد؟ پس قصد این خیلی عجیبه، این خطراتی پشت قضیه هست. میگم من این شاید این در 12 ساله به خصوص این 2-3 سال اخیر خیلی برنامه ریزی دارن میکنن که بگن آقا اساساً چه نیاز است که ما نظام داشته باشیم؟ ما مسلمانی، خیلی حالا اسم نمیخوام بیارم، ما میخواییم مسلمان باشیم، چرا باید نظام اسلامی داشته باشیم؟ و 4 تا متاسفانه مسئولای شلخته ناتوانم پیدا شدن بهانه دست اونا دادن. اینا چه ربطی به اسلام داره؟ به قول آقای رحیم پور خدا حفظش کنه، میگه آخه همیشه که خودتون دست گرفته، حالا چرا ما بده کاری؟ پس شما باید بده کار باشید که نگذاشتید اسلام عملی بشه. بعدم فرمودن که خب حالا این اسلام که بیاد چه کار میکنه؟ اگر اسلام اومد، نبوت اومد، انسانها را، عقلهای دفن شده ی آنها را، فتثیر و دفاع انل اقول، عقلهای دفن شده را برمی انگیزاند. تا اینجا حرفایی است که همدون بلدین، شاهد قرآن. حالا من این سطر را میخونم. انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت را در دوره معاصر تجدید کرد و جامعیت اسلام را در عمل نشان داد و یذکرهم منسی نعمت. اون چیزی که یادمون رفته بود که باید با نظام اسلامی زندگی کنیم، انقلاب اسلامی اومد اینا برگردون. همه شیوناشون تو این جمله است. چرا؟ اول میخونم میگم جملهشون، میگه آقا این آقا میگه من جا پیغمبرم. حرفش این بود که آقا رهبر انقلاب ولا اسمه، میگه من جا پیغمبرم. کجا جا پیغمبره؟ کی این میگه من جا پیغمبرم؟ آره میگه انقلاب اسلامی مسیر پیغمبر رو که به ناس حاکمیت دین باشه و دینداری آورده است. اما خب اینا که نمیگن که، خب همه تلاششون این بود که بگن اصلا نظام دینی میخوایم چه کار. و چهار تا الان میگم تحت تاثیر خود اونا بودن، بالاخره بعضی خدا به تحصیل کرد. همین دیدم امروز معاون اول میگه که خیلی خوب ما این 4200 خوب کاری کردیم دادیم، ولی بعد خوب تو اجرا خراب شد. خب آخه پس که خونر نیست که من یه پولو به شما بدم بعد شما بری خرابش کنی، بعد میگم من که کاری خود کردم. آقا باید به شما نمیدادم. لا تبتلو اموالکم بالباطل، ما باید اموالمونا به هر جاهلی ندیم. آیا سود ببینید، ما نمیشه به هر جاهلی اموالمونا بدیم، کاری به اونا ندارم. یه بار دیگه اینا میخونم، همه ی حرف رفقا این آیه‌ای که داشتیم با هم میخوندیم اینه که ما باید مشخص کنیم در این تاریخ چه چیزی عزم اصلیمون هست. حضرت آقا فرمودند که انقلاب اسلامی اومده است تا معلوم کند که کی اهل جهنم است، کی اهل بهشت. حالا واژه‌ای است که ازش برمیاد. چرا؟ چون اومده میگه که آقا یه نظامی میخوام تا مشخص چه باشد حق چیه باطل چیه. بعدم فرمودند که خب معلومه از اون جایی که برای هر پیامبری عدوی هست، سفارای اشرار عالم در مقابل انقلاب اسلامی طبیعی است. بعد یه بحث خوبی کردن که اینا رو دیگه تاکید را میکنم، فرمودن که ما که با همه دشمن نیستیم، کافر خیلی تو دنیا هست، هیچ کاری هم ما بهشون نداریم. آیه اینه لا ینهاکم الله، اینو میخونیم، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. خدا میفرماد که شما با دشمنان دین مقابلین. اینا الان اومدن برای ما شایع کردن که انقلاب اسلامی با هیچ کی نمیسازه. پیروزا دیدم رسانه ها میگن انقلاب اسلامی با همه دشمن است، که خیلی ما با اونایی که دشمن انسانیتن دشمنیم و ایناشو بلدیم. اینجا عجیب بود، فرمودن که هنر شما اینست که تو این تاریخ دو تا چیزا گم نکنید. بگون چی؟ اهل البصر و صبر. امیرالمؤمنین دو تا چیزه که رفقا اگر پیدا کنیم میتونیم در این دنیا در دامن الطاف الهی زندگی کنیم. یکی بصیرت، خودشون بصیرت رو معنی کردن، یعنی تیزبین بودن و راه درست جا شناختن. صبر یعنی چه؟ یعنی استقامت ورزیدن. بعد فرمودن، حالا اینا رو همه رو دارم خسته دو میکنم، خیلی جای خوبی داره با ما ایشون صحبت ده. میگه خب ما نسبت به هم چه نقشی داریم؟ تواصی نسبت به صبر و بصیرت. ما بر هم مونده میشستیم اینجا، ما یه جای خاصی هستیم. آقا این نظام الهی با صبر و بصر حفظ میشه، انسان ها در این نظام الهی در این حالت حفظ میشن. خب حالا نسبت به هم چی داریم؟ تواصی نسبت به صبر و بصیرت. خب باید به هم دیگه اینا یادآوری کنیم. بعد فرمودن که اهداف دشمن در جنگ نرم قطع جریان تواصی در کشور است. خیلی نکته خوبی است. حالا پشت پرده شما اگه میخوان ببینید تو دامن دشمن هستین یا نه، ببینید نسبت به همدیگه تذکر میدین آقا باید صف واسا. آقا نمیدونم دعوا، هر دعوایی که هست دعواست، ما در نسبت راهی که رفتیم باید صف واسیم، صبر
و بصیرت بفهمین پشت پرده های این دشمن چه خبر است. فرمودن یکی، بعد باز تذکرم، یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر را قطع کنند، دوم این که حقایق را وارونه کنند. خب اینا تموم شد. ما یه سطری، آخرین سطری که از حضرت آقا پاراگراف هم میخونم دیگه خودمون میدونیم. ایشون میفرمان وظایف ما در قبال انقلاب اسلامی چیه؟ ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته، راه سعادتی که جلوی آنها باز کرده وظایفی داریم. از جمله وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و اعتماد نکردن به اون. این چیه؟ یا یتذکر الانسان ما سعا. روز قیامت میفهمیم که چقدر برکت توی این نحوه بودن هست. حالا دیگه انشاءالله آیات خودتون دنبال میکنید. دو تا راه بیشتر نیست. و برز و برزت الجه چی شد آیه؟ برزت الجهیم و لمن یرا. یه عده‌ای حالا در مقابل این جهنم فرار میکنن بهشتی میشن، یه عده‌ای هم تو دلش میفتن نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک قرآن حی حاضر امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرجش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا، پروردگارا به حقیقت پیامبر و ماه مبارکی که بناس همه انوار الهیه به شعبان و گشوده شدن کسرت انوار الهیه نصیب مؤمنین شود، ما را از مواهب عالیه این ماه بزرگ که در پیش است محروم مگردان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این سنگر توحیدی این تاریخ رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آل